سلام میکنم خدمت همه رفقای حاضر توی نشستیم شب. طبق معمول همیشگی امیدوارم که بحث‌های خوبی بشه و گفتگوی خوبی هم بعدش به اصطلاح صورت بگیره. ببینید، خب تو عنوان نوشته سه تا وضعیت مختلف از هم تفکیک شده، یعنی از تراژدی دیما تا حماسه اسفند، از حماسه اسفند تا خیانت فروردین. تحولاتی که تو ایران داره اتفاق میفته تحولات عجیبیه، واقعا عجیبه. یعنی یه همچین تحولاتی رو شما کمتر شاهدش هستید، صرف نظر از اون ابعاد به اصطلاح چیزش، ابعاد به اصطلاح تاریخی، جهانی، منطقه‌ای، ژئوپلیتیک، همه ایناش که بگذاریم، خود اون جامعه ایران رو وقتی شما نگاه میکنید حقیقتا چیز عجیبیست. تحولاتی که داره اونجا جامعه اتفاق میفته، شما دیماه رو میبینید، 18 19 دیماه رو میبینید، کسی که مثلا ذره حس انسان دوستی حداقل تو وجودش باشه از وقایع دیماه به شدت غمگین میشه آدم. یعنی یک تراژدی وحشتناک اتفاق میفته اونجا توی خیابوناش تو 18 و 19 در دو روز. خب یه چیز عجیبیه که شما تصویری میبینید از یه جامعه ای که این جامعه در حال نابودی انگار و هیچ آینده‌ای در مقابل این جامعه متصور نیست. یعنی یه همچین وضعیتیه. بعد شما از 9 اسفند به بعد یک جنگی رو میبینید و یک چیز حماسی رو میبینید، یک مثلا حرکت حماسی، یک مقاومت حماسی رو میبینید که تعجب انگیزه و هرچی این جنگ جلوتر میره این مقاومت حماسی تو سطح جهانی بیشتر انعکاس پیدا میکنه و تبدیل میشه به یک مایه امیدی که چیه برای خیلی ها تو کشورهای مختلف از زبان اسپانیولی، عربی، اردو، همه چی شروع میکنن به شعر و سرود درست کردن در موردش. و یه چنین جامعه‌ای رو شما در فاصله 2 ماه میبینید و بعد میرسیم به فروردین و حوادثی که تحولاتی که همین در از همین چند روز اتفاق افتاد. یعنی از زمانی که مثلا شروع میشه به آتش بس و اینا که اسم این رو باید گذاشت خیانت، باید گذاشت خیانت اسم این تحولاتی که داره اتفاق میفته و شما یه چیز دیگر رو میبینید. یعنی یک اصطلاح جامعه رو میبینید که باز دوباره انگار چیه، انگار که تو به اصطلاح تو از یه چنبری که توش گیر کرده از این خلاص نمیشه و نمیاد بیرون. و این وضعیت چجوری میشه توضیح داد؟ چرا اینجوریه؟ چرا تو این جامعه کدوم نیروها تو این جامعه دستندر کارن که اینطوری شده؟ اینا نکاتیه که سعی میکنیم تو امشب بهش بپردازیم. و ما خب یه بیانیه هم دادیم دیگه، هم بیانیه هم دادیم. تو اون بیانیه هم که دادیم ما تاکید کردیم روی خیابان. خب ببینید، واقعیت قضیه اینه که اون چیزی که خصلت نمای به اصطلاح اون جنگ کنونیه، توی جنگ کنونیه و در واقع شاخص برجسته جنگ کنونیه و اینو از همه جنگ‌های معاصر جدا میکنه، متمایز میکنه، یک کاراکتر دیگه‌ای بهش میده، اون حضور مردم تو خیابونه. یعنی این چیزی که شما توی جنگ‌های معاصر، شما جنگ اوکراین 4 سال 5 سال جنگ اوکراین در جریانه ولی چنین چیزی شما ندیدید، نمیبینید که این جنگ شبانه مردمی تو بسیج اسلام شبانه مردمی منتشر بشه که تو تمام میدونهای بزرگ شهرهای لااقل شهرهای بزرگ، حالا شهرهای کوچیکش هم حتما هست، ما نمیدونیم بر اساس شهرهای کوچیکتر چجوریه، من نمیدونم لااقل، و جمع بشن و به عنوان یه عنصر فعال توی این جنگ دخالت کنه. علتش هم خیلی روشنه، علتش علت اینکه یه همچین حماسه‌ای داره خلق میشه اینه، اون تراژدی یکی توی چیزه توی دی اتفاق افتاد. یعنی اون نیروهای ضد اجتماعی که توی دی فعال شدن، توی جامعه بودن و فعال شدن و بعد در به هر لحظه اون وقت چیه، هر لحظه امکان این هست که دوباره فعال بشن و دوباره وارد میدان بشن. و یعنی به عنوان یه فاکتور توی جنگ، دو طرف جنگ یک نیروی دیگه هم دارن، یک حالا هنگ، یه لشکر، هر چیزی اسمشو بذاریم، یه لشکر دیگه هم دارن که این لشکر میتونه معادلات جنگ رو تغییر بده. یعنی این اتفاقی که الان افتاد، این مردمی که ریختن تو خیابان، اون لشکری که طرف مقابل میخواد بیاره تو خیابون مانع اونه. و السلام. یعنی و این چیز جدیدی است، شما این رو توی جنگ های معاصر نداشتید، نداریم ما که یه همچه وضعیتی باشه. اینا که تو حمایت مردم از جبهه چجوری صورت میگیره، اینا قطعا بالاخره تو هر جنگی حمایت یا عدم حمایت مردم از یعنی پشت جبهه از جبهه بالاخره یه جوری خودشو نشون میده. ولی در اینجا اتفاق اینه که این به عنوان یه اکت، یه عمل اجتماعی داره ظاهر میشه و این جدیده. و همین از همین نقطه نظرم هست که این تحولات مربوط به آتش بس و اینها رو اسمشو باید گذاشت خیانت. توضیح میدم که چرا اسم این رو باید گذاشت خیانت. توی جنگ معمولی ممکن بود اینطوری نبود، ممکن بود شما اسمشو نمیذاشتی خیانت، ممکن بود میگفتی حالا سازشکاری یا هر چیز دیگه‌ای. ولی تو این جنگ میشه بهش اطلاق خیانت کرد و باید بهش اطلاق خیانت کرد. این رو توضیح میدم که چرا اینجوریه. به نظر من اینجوریه. ببینید قبل از اینکه به این چیز برسیم، لازمه یه بحثی رو من می‌خواستم توی در واقع اون بحث‌های مربوط به تراژدی دیما می‌خواستم مطرح بکنم، که قسمت سوم اون چیز بود که همین تحولات اجازه اینو نداد دیگه. یعنی فرصت اینو آدم فرصت اینو پیدا نمی‌کنه که بشینه و سر فرصت اینا رو بنویسه و رشته تحلیل در بیاره. اصلا یه بحثی که در ادامه اون دو بحث قبلی که راجع به تراژدی دیما من نوشته بودم، اینا بحث سوم میرم می‌خواستم ببینم که چرا اینجوری شد آخه، برای چی این چیزی باعث شده که چیه این طبق این دولت، یعنی این اون بورژوازی حاکم این چنین احساس قدرت بکنه خب که بیاد و رسما توی شرایط بسیار دشوار اقتصادی و اینفا بیاد و یک شوک تراپی رو اعلام بکنه و منجر بشه به اون چی، منجر بشه به اون فجایع بسیار توی دیما. چی شده آخه؟ قبلا ما دیده بودیم این رو که بالاخره کی بود اسمش آدم رفته که میگفت چیزه، میگفت که به اصطلاح ازش پرسیدن که خب شما فکر میکنید این گرونی و این چیزا رو این چیزا رو بالاخره تا کی میتونه بره جلو آخه، این که نشد واسه که گفتو تا موقعی که مردم بتونن تحمل کنن و سلام. یعنی این که ما میریم جلو، ما میتازیم، ما کارهای خودمون میکنیم، ما بندوبستهای مالیمونو با امارات و با چیز بازیامونو با دلار و با ارز و با افزایش نقدینگی و با وام و با ارزون کردن ریال و با کاهش دستمزد بر اساس سفر و ما اینا رو ادامه میدیم. چون همه اینا چیه؟ همه اینا به معنای اینه که چیه؟ به معنای اینه که وضع ما داره بهتر میشه دیگه، وضع ما داره بهتر میشه، اون با که بالای جامعه هستیم وضعمون بهتره، پول هم بندازی کافی میدست رو میرسی که بچه همونو توی کانادا و اروپا و آمریکا و اینا چیز کنیم، تامین کنیم اینا، و این ما این ادامه میدیم. این روشنی بالاخره این روحیه یه که بود توی به خصوص در دوران بسیار دولت روحانی و اینا، این روحیه رو شما به طور چشمگیری میدید. منتها خب این یه مقداری چیزه، یه مقداری به اصطلاح قضیه یه توضیحات بیشتری میخواد، چون اینو ما میشنویم توی بحث ها، میشنویم که چیه، میشنویم که به خصوص این جریان وابسته به رفسنجانی و اینها به عنوان یک رگه یا یک لایه نفوذی در درون جمهوری اسلامی که نفوذ کردن و گویا به صورت چیه، گویا علی رغم مثلا تمایل جمهوری اسلامی یا نظام اینا چنین قدرتی رو گرفتن دست خودشون اینا، و همچین چیزی رو ما داریم میبینیم و تبیینایی رو داریم میبینیم. خب این تبیینا از جانب مثلا کسایی هم ارائه میشه که چی، از جانب کسایی ارائه میشه که خب بالاخره برای نظام یه رسالت دفاع از مستضعفانی رو قائلن، یعنی باور دارن به اون رسالتش در دفاع از مستضعفان و فکر میکنه این جریان زائده یه توی این نظام. ما یه زائده یه تو این نظام و این زائده رو باید بالاخره یه جوری یه کاریش باید کرد و باید مقابله کرد باش این حرفا. ببینید خب تا جایی که به نفوذش برمیگرده، من راجع به نفوذش نمیخوام حرف بزنم، چون راجع به نفوذش خیلی روشنه که این نفوذ تا چه حده. یعنی شما همین وقایع دیما نشون میده، نه فقط وقایع دیما، تمام دولت هایی که به سوچیه حتی قبل از این دولت پزشکیان اومده بودن، دولت رئیسی علی رغم اون اقداماتی که چیه در احیای کارخانجات و غیر اون حرفا داشت میکرد، ولی خب توی از نقطه نظر سیاست های مالی و سیاست های خصوصی سازی و فلان حرفا، خب در واقع امتداد همون بود، منتها با یک تعدیل های معینی که چیه دیگه وضعیت اون فضاحت دولت دوران روحانی رو نداشت. اون تا قبل از حتی دوران روحانی هم خب اینو حتی در دوره احمد نژاد هم شما این رو میدیدید، بالاخره خصوصی سازی ها همینجوری میرفت جلو و یعنی سلطه بازار بر به اصطلاح مقدرات زندگی مردم یه چیز به رسمیت شناخته شده عمومی بود و هست در درون طبقه حاکمه در ایران، فرقی هم نمی کنه به کدوم جنامه افراد. منتها میگم برای اینکه این جریان رو ما به حالت چون معروفه بالاخره آقای غنی نژاد یا سریع القلم یا چه میدونم عباس آخوندی اینا سیبلای خوبی هن برای هدف گرفتن. خب هدف میگیری اینا رو و یعنی یه جریانات معینی تو جمهوری اسلامی اینا رو هدف میگیرن برای اینکه بگن که اینا چی زندگی اینا نمیخورن به جمهوری اسلامی. یک چیزی رو اجازه بدید من این رو میخواستم تو اون میگم تو اون بحثای اون موقع مطرح کنم ولی الان راجبش میخوام یه مقدار بیشتر صحبت کنیم و اونم اینه که شما اگر دقت کرده باشید توی همون بحثای مربوط به اون تراژدی دی ما یه مراجعه ای من داشتم به اون سلمان معمار که یکی از همین کسایی که به اصطلاح چیه راجع به این قضایای به اصطلاح دیما نوشته بود و ما راجع بهش حرف زدیم. اونجا تو اون به اصطلاح ملاحظاتی که این داشت در مورد این قضایا این تحولات درون جامعه اینا همون موقع مطلبی رو معرفی میکنه ایشون که این مطلب بسیار با ارزشیه و ارزش این رو داره که چیه ارزش این رو داره که آدم این مطلب رو به طور جدی هم معرفی بشه و هم چیه و هم خونده بشه کار بشه روش. و اون مطلبیه به اسم استقرار آموزشی مکتب نیاوران، تاریخچه ایجاد نهادهای دولتی آموزش مدیریت و اقتصاد بازار آزاد. این مطلب مال یوسف علی عبازری دانشیار گروه جامعه شناسی دانشگاه تهران و حمید رضا پرنیان کارشناسی ارشد جامعه شناسی دانشگاه تهران مال سال 94 یعنی 94 نگارش شده 95 آره 94 نگارش شده بله همون 94 دیگه آره و اومده بیرون راجب مکتب نیاورانه. این مکتب نیاورانی که اینا بحثشو میکنن در واقع مکتبیه که کل اقتصاد به اصطلاح چیز رو اقتصاد ایران رو تحت کنترل خودش داره. یعنی از کی شروع میشه؟ از سال 61-62 اینا شروع میکنن به اون برنامه‌ریزی های 5 ساله و بعد اون برنامه‌ریزی های 5 ساله رو که ارائه میدن به چیز؟ ارائه میدن به همون دولت زمان جنگ. خب و تا میان بعدش اون وقت چیه؟ بعدش اون وقت کل نظام اقتصاد سیاست گذاری اقتصادی کل کشور رو در واقع تحت تاثیر قرار میدن و کنترل میکنن میگیرن دست خودشون عملا. چیزی که اینجا توضیح داده میشه توی این نوشت توی این مطلب اینه که چجوری اینا چجوری با چه روشهایی کار کردن و چجوری تونستن این کار بکنن. ببینید ته ماجرا کجا بود؟ ته ماجرا رو بذارید نه از ته ماجرا شروع کنم برای اینکه این قضیه روشن‌تر بشه. شما اگر دنبال کرده باشید تحولات سیاسی ایران رو اینو متوجه شدید حتما که دانشگاه شریف یکی از اصلی ترین به اصطلاح دانشگاه‌هایی بود که توی این هم توی به اصطلاح این حرکت‌های مثل زن زندگی آزادی و اینا کلا تو فضا سازی درون جمهوری اسلامی توی متشنج کردن فضا به سمت به نفع اون جریان به اصطلاح جریانی که توی غرب هست به جریان یا جریان غرب محوری که توی جمهوری اسلامی هست نقش کلیدی رو ایفا کرده، برای اینکه این دانشگاه خب به عنوان یه دانشگاه الیت و نخبگان و اینا شناخته شده است. خب و این دانشگاه به عنوان دانشگاه الیت و نخبگان تأثیر خیلی بسزایی داره در افکار عمومی و غیر و اینا. منتها مسئله فقط این نیست، همین دانشگاه اون وقت اون مرکز مثل آزاد رو داره که تو اون مرکز آزاد این دانشگاه خب در عادی سازی به اصطلاح بسیاری از چیزها از جمله بسیاری از فعالین اجتماعی متعلق به اون گروه مثلا بحرانی که مال آمریکا هست که در واقع نشستن برای که نقشه میکشن که چجوری مثلا فرض کنید در ایران رژیم چینج بکنن، یا مثلا فرض کنید در پوبلیسیست ها یا جورنالیست های وابسته به اسرائیل و اینا رو خیلی راحت به شکل علنی در میزگرد ها و در چیزها دعوتشون میکرد و یعنی عادی سازی در واقع مناسبات با اسرائیل و با آمریکا و اینا یک این دانشگاه و اون مرکز آزادش جز پیشتازانش بودن تو این مدت. اما مسئله فقط اینا نیست. خب چرا آخه به هم میگه دانشگاه صنعتی شریف، آخه چرا اینجوری دانشگاه صنعتی شریف قرار بود دانشگاه برو چیز تو بساز دیگه، خب سازه و افتمونم ساختمون و خب بعد مکانیک و فیزیک و برق و اینا رو کارش بکن دیگه. خب پس اینا چی آخه؟ وقتی سال چی؟ سال به اصطلاح سال چند بود که رئیسی میاد سر کار، قبل از اینکه بیاد رئیسی بیاد سر کار همین دانشگاه، همین دانشگاه یک طرح اقتصادی عجیب و غریب مفصلی داده بود که آقا دولتی که داره میاد دولت سیزدهم باید این کارا رو بکند. خب یعنی اینکه این دانشگاه در این حال نبض به اصطلاح توی تفکر اقتصادی رو توی ایران این دانشگاه، یعنی یکی از اصلی ترین به اصطلاح چیزایی که تفکر اقتصادی حرکت اقتصادی رو توی ایران داره رقم میزنه همین دانشگاهه. خب چی شده این دانشگاه یه همچین چیزی شده؟ چجوری شده که این دانشگاه یه همچین چیزی شده؟ در سال 78 در این دانشگاه یک رشته ایجاد میشه به اسم رشته مهندسی سیستم های اقتصادی اجتماعی. دقت کنید رشته مهندسی سیستم های اقتصادی اجتماعی، اسم مهندسی رو خیلی خیلی هوشمندانه میذارن روش، برای اینکه چیه؟ برای اینکه اون دانشگاه صنعتی میخواد بره دیگه، که با اون مهندسی که تو دانشگاه های صنعتی هست این یه تداعی هم با اون بشه. اما چرا تو دانشگاه صنعتی این کار رو میکنن؟ این کسایی که این کار رو میکنن همون کسایی هستند که بعد کلن به اصطلاح نبض اقتصاد این سوالها رو تو دست خودشون دارن. خب مشایخی، روغنی زنجانی، مسعود نیلی، بعد کسایی بعدها مثل حالا البته اونا دانش آموختگانشن مثل اسحاق جهانگیری، محمد رضا عارف، اینا کسایی هستند که نقش داشتن توی این پروسه، این روند، یعنی اسامی خیلی مهم. چرا در دانشگاه صنعتی شریف این کارو میکنن؟ این امتداد یک پروژه‌ایه که این پروژه‌ایه که در واقع از دهه همون گفتم سال 61-62 اون موقع شروع میشه و هدفش چیه؟ هدفش جا انداختن اینه که اقتصاد یک علمه که ربطی به چیز نداره، ربطی به علوم اجتماعی نداره. یعنی شما اصلا علوم اجتماعی اصلا لازم نیست چیزی بدونی راجبش. اقتصاد یه علم جداست. چیزی که اون وقت تو این اقتصاد مهمه ریاضیاته، ریاضیاته که شما باید ریاضیاتو بدونید و غیره. یعنی چی؟ یعنی کل این پروژه در واقع اون چیزی که حالا نئوکلاسیک، البته ارجاع به ریاضیات یه چیز قدیمی تره، حالا اوائل دهه 20، از اوایل دهه 20 شروع شده بود ارجاع به ریاضیات و توضیح به اصطلاح نظریه ارزش، بحران ها از طریق ریاضیات و این حرفا. اینجا این کاری که داره صورت میگیره. یعنی چی؟ یعنی شما اقتصاد رو تبدیل میکنی به یک علم ریاضی که ربطی به چیز نداره. این توی کجا شروع میشه؟ توی همین دانشگاه به اصطلاح صنعتی شریف که رشته به اصطلاح مهندسی و چیز میشه. اما چجوری این شروع میشه؟ این خیلی مهمه. چون که چیه؟ چون که نامگذاری این حتی خود این رشته وقتی نامگذاری میکنن بالاخره شما داری چیز میکنی دیگه، داری به اصطلاح یه جذابیتی رو براش ایجاد میکنی که چیه؟ که این جذابیت اون وقت هدفش چیه هستن؟ هدفش دانشجویانی هستن که توی رشته های صنعتی دارن به اصطلاح کار میکنن. چرا رشته های صنعتی؟ چرا اینجا انتخاب میشه؟ خود این مثلا خیلی مهمه، درست؟ اولا این ایجاد به اصطلاح همچی چیزی، این رشته ای از مجاری، یعنی این رشته به اصطلاح مهندسی اقتصادی از مجاری عادی تصمیم، مهندسی سیستم های اقتصادی اجتماعی از مجاری عادی تصمیم گیری نمیشه، میره تو شورای عالی انقلاب فرهنگی، اونجا موافقت میشه باش و میره چیز تصویب میشه، میره جلو. یعنی نشون میده که چه نفوذ بالایی داره. اون موقعی که این تصویب میشه اون وقت کیا هستن که همینو تصویب میکنن؟ گفتم محمد رضا عارف و اینا هستن تو هیئت علمی دانشگاه بسیار صنعتی هستن، الان معاون نخست وزیر، معاون رئیس جمهور دیگه ایشون. خب اما مسئله، یعنی اینکه اینجوری هست تصویب میشه و اینا، اوکی، چرا تو دانشگاه صنعتی تصویب میشه؟ یعنی چرا تو دانشگاه صنعتی این کارو میکنن؟ برای اینکه در دانشگاه‌های دیگه، دانشگاه‌های مثلا دانشکده اقتصاد مال دانشگاه تهران یا هر دانشگاه دیگه که رشته‌های مربوط به اقتصاد رو داره، تو اونجا به اصطلاح استادا، پروفسورها، کارشناسایی هستن که از مکاتب دیگه اقتصادی هستن، مثلا نهادگرا هستن یا کینزی هستن و غیره هستن و اینا مزاحم میشن که این آقایون وقتی تصمیم میگیرن که به اصطلاح این کار رو نهادینه بکنن. آقای مثلا فرض کنید دکتر طبیبیان و مشایخی و اینا وقتی تصمیم میگیرن نهادینه بکنن، تصمیم میگیرن میگن که آقا ما یه جایی رو باید انتخاب کنیم که اینجا این مزاحما دور و بر ما نباشن. یک، دوم، اون الیت تکنولوژیک جامعه، یعنی دقیقاً دقت کنید الیتی که چیه؟ الیتی که قراره مثلا اداره جامعه رو دست خودش بگیره، اینا باشن. خب یعنی کل ماجرا چجوریه؟ کل ماجرا چیه؟ چه چیزی داره؟ کل ماجرا یعنی در اون سیریه که بسیار سیر حاکم کردن تفکر اقتصادی بدون هیچ گونه مسئولیت اجتماعیه، برای که فرمولای ریاضی دیگه. و شما اگر نگاه کنید تو بحثای امثال صادق الحسینی که فارغ التحصیل همین دانشگاه هستن و تو همین دانشگاه هم بسیار الان تو تینگ تنک اتاق فکر همین دانشگاه هم دارن کار میکنن، همین جوریه. شما با یک سلسله آمار روبرو میشید، اما رقم بالا پایین، بدونین که چیه، بدونین که هیچ بحثی راجع به اصطلاح چیزی جامعه شناسانه توش باشه. این روالیه که چیه؟ وقت از این از همین دانشگاه است که تمام این کسایی مثل مسعود نیلی و اینا از همین دانشگاه ها به اصطلاح فارغ التحصیل میشن. فارغ التحصیل میشن و زمام امور اقتصاد میگیرن دست خودشون، دور مثلا میشه مسئول خصوصی سازی توی دولت روحانی. یعنی میخوام بگم یه همچین سلطه‌ای. بسیار عالی. خب رگه اصلی، خب به عنوان چیز مطلب خیلی مطلب میگم، حتما لینک شما میذارم و توصیه میکنم حتما بخونید رو. و از امکانات دیگه هم استفاده میکنن، از مثلا فرض کن پروفسورهای مهمانی مثل موسی غنی نژاد، مثل همین ها استفاده میکنن و بالاخره چیز دیگه. مسیر خود این ماجرا خیلی میگیم فرض کنیم اوکی، هوشمندانه بودن، یک کاری یه جایی کردن و تونستن جا بندازن خودشون، اینا قبول، همین ها هست. منتها میخوام بگم که این ساختاری تر از این حرف هست. چرا؟ تو این نوشته یک به اصطلاح چیزی رو بهش اشاره میکنه که فقط گذرا ازش رد میشه و به نظر من اون چیزی که بهش اشاره میکنه و گذرا ازش رد میشه اتفاقا کنه ماجرا همونه. تاریخ به اصطلاح این چیز رو، تاریخ به اصطلاح این همین مکتب رو که سال 68 به اصطلاح مؤسسه نیاوران در واقع تشکیل میشه و سال 78 میرسه به چیز، میرسه به دانشگاه صنعتی شریف، بعد تو سال 78، از سال 78 به بعد دیگه میرن توی این به اصطلاح چیه، توی این برنامه های 5 ساله رو میگیرن دست خودشون، کل اقتصاد ایران رو کمپلت اینا میگیرن دست خودشون. منتها تاریخ این یه خورده چیستره، یه خورده قدیمی تره و این قدیم بودنش اون وقت اهمیت کلیدی داره که در مطلب میگم یه اشاره کوتاهی بهش میشه و رد میشه ازش. و اونم چیزه، اونم اینه که برمیگرده این تاریخش به سال 1361-62. سال 1361-62 اینا یه سری آدم ها مثل روغنی زنجانی، مشایخی، محمد طبیبیان، اینا تصمیم میگیرن پسلا چیه؟ تصمیم میگیرن که برن و یه برنامه ارائه بدن به چیز، برنامه ارائه بدن به دولت. دقت کنید دوره جنگه، دوره جنگه و میرن برای اینکه این کار رو بکنن. اون وقت مراجعه میکنن به کجا؟ مراجعه میکنن به کجا؟ مؤسسه به اصطلاح عالی پژوهش در برنامه ریزی و توسعه، این چیزشونه، مؤسسه عالی پژوهش و برنامه ریزی. یا اجازه بدید من نگاه کنم اسم دقیقش رو، برای اینکه اشتباه نکنم اسم دقیقش رو بگم که به شما. اون اسم اولیش چی بود؟ حالا اگه پیدا کنم اسم اولیش رو به شما میگم. منتها مسئله اینه که چی میگن؟ رفتیم سراغ دانشگاه، میگه مشایخه، میگه رفتیم سراغ دانشگاه، میگه وزارت علوم گفت مؤسسه پژوهشی کارش پژوهشه، اگه آموزش میخواید برید سراغ دانشگاه. از طرف دیگه ما میدیدیم در اون قالب سنتی دانشگاه اون چیزی که سازمان برنامه بودجه میخواست تربیت نمیشد. منطق وزارت علوم درست بود ولی نتیجه که ما میخواستیم از دانشگاه در نمیومد. در نتیجه مسئله رو ما کشاندیم به شورای انقلاب فرهنگی، شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای انقلاب عالی انقلاب فرهنگی. البته این بعدش منتها در سال 61-62، در سال 61-62 هم همین گروه برای اینکه بتونن برنامه‌هاشون رو ارائه بدن به کجا مراجعه میکنن؟ به شورای انقلاب فرهنگی. دقت کنید، شورای انقلاب فرهنگی سال 61-62 دیگه این شورای عالی انقلاب چیز نیست. اجازه بدید این رو بذارید من همین رو آره بذارید خود متنش رو پیدا کنم برای شما بگم. بله، میگه بنابراین در سال 62 به فکر آقای مشایخی، میگه به فکر تأسیس یک رشته برای تربیت نیروهای جوان و مستعد در زمینه برنامه‌ریزی افتادم. با همکارانم در دانشگاه از صنعتی اصفهان صحبت کردم و طرح کارشناسی ارشد رشته مهندسی سیستم‌های اقتصادی و اجتماعی را ریختیم. آن وقت، ببینید این جمله کلیدی است، آن وقت دانشگاه تعطیل شده بود و وزارت علوم هم تعطیل بود و سازگار بررسی رشته‌های جدید راه نیفتاده بود. ولی وقتی طرح تهیه شد، با توجه به اینکه آقای دکتر بانکی رئیس وقت سازمان برنامه و بودجه هم بسیار فعال بودند و هم نیاز به نیروهای زبده را به خوبی احساس می‌کردند و می‌فهمیدند، به شدت از طرح حمایت کردند و مستقیماً با حمایت ایشان طرح را بردیم در شورای انقلاب فرهنگی و تصویبش کردیم. دقت می‌کنید؟ سال 62، سال 62 کیه؟ سال 62 موقعیه که انقلاب، این انقلاب فرهنگی دیگه چیزی که بعدن میگن نیست، یعنی اون شورای عالی انقلاب فرهنگی که بعدن نشستن برای خوشون معلوم نیست چیکار دارن میکنن. خب شریفه زارچی رو مثلا فرض کنید دانشجوهای ستاره دار همه رو برمیگردونن فلان، این چیزا نیست دیگه. اون شورای عالی انقلاب فرهنگیه که تو اون موقع تشکیل شده برای اینکه کمونیستا رو چپا رو از دانشگاه پاکسازی کنه، کامل پاکسازی کنه. این شورای انقلاب فرهنگیه. یعنی میخوام بگم پارالل رو شما ببینید، دو تا چیزه، درست موقعی که چیه، درست موقعی که سرکوب اون چپ انقلابی داره به اوجش میرسه، درست اون موقع است که اینها از همون به اصطلاح منبعی که داره این رو ارگانیزه میکنه، سازماندهی میکنه، از همون منبع این مجوز رو دریافت میکنن و فعالیتشون شروع میکنن. یعنی پوینت من، نکته اصلی تو این بحث من اینه که این جریان یه جریان زائده نیست. این جریان جریانیه در هم تنیده در خود جمهوری. شما غیر از این نمیتونید اصلا جمهوری اسلامی رو بدون این نمیتونید تصور کنید. یعنی دقیقا جمهوری اسلامی همینه. یک شکل به اصطلاح اولیه‌ای داشت، یه پوبس و چیز اولیه‌ای داشت در مورد اون کوخنشینان و مستضعفان و این حرفا، و یک چیزی رو، اینو ما قبلا صحبت شو کردیم، یک چیزی رو انقلاب بهش تحمیل کرد. انقلاب قبلا هم گفتیم انقلاب و در واقع انتقامی ازش گرفت و خودشو تحمیل کرد بهش با اون روز، در روز 22 بهمن، با اون در هم ریختن اون به اصطلاح گذار به اصطلاح مسالمت آمیز از نظام شاه به نظام جدید، چیزهایی تحمیل شد به نظم شکل گرفته جدید. اما خود اون چیزی که به اصطلاح به عنوان جمهوری اسلامی داشت شکل میگرفت از نقطه نظر مضامین اجتماعیش همینه. یعنی یک سو شما اون کمونیستیوی رو میبینی و یک سو اون وقت این پروموت کردن و تقویت این جریانی رو که چیه، جریانی رو که اون وقت در بعد حالا طبق اون اصطلاحات معروف میشه به چیز نئولیبرالی که کمپلت حاکم میشه بر کل به اصطلاح اقتصادیات جامعه و سیاست کل عمومی تقریبا تمام دولت ها رو تو تمام دورها این جریانه که به اصطلاح کنترل میکنه. به همین خاطر هم هست که شما توی حتی در سختترین شرایط، در سختترین شرایط اینا از سیاست های خودشون کنار نمیان و ماجرای به صورت تراژدی دیماه رو با اون شوک تراپی ارز و اینا به وجود میارن. درست؟ خب این تا اینجای قضیه. خب پارالل با این اون وقت ما چی رو داریم میبینیم؟ یعنی در داخل خود نظام ما این نیرو رو میبینیم که مسلطه و در واقع میشه گفت که چیه، تسلط این نیرو هم یک چیزی که اجازه بدی این مهمه، این تیکه رو من بخونم از روی این مطلب، بسیار تیکه کوچیکیه ولی مهمه برای اینکه قضیه رو روشن کنه از نقطه نظر چیز، اگر بتونم. بله از جمله کسایی که آقای مشایخی نام میبره اون موقع از فارغ التحصیلان دانشگاه شریف، از همین فارغ التحصیلان دانشگاه شریف که در اصلی سیاست گذاری مؤثر بوده و در آن زمان نقشی پررنگ در هیئت دولت داشتن، میتوان از این گروه نام برد. مسعود نیلی، معاون اقتصادی وقت سازمان برنامه بودجه، همزمان رئیس مؤسسه نیاوران، سرپرست کمیته خصوصی سازی در دولت، دانش آموخته مهندسی سازه شریف، اسحاق جهانگیری وزیر وقت صنایع و معادن، دانش آموخته مهندسی صنایع شریف و مهندس ترکان رئیس وقت سازمان گسترش نوسازی صنایع ایران، دانش آموخته مکانیک شریف، وزیر اسبق دفاع، وزیر اسبق راه. کسی که به گفته مشایخی یعنی آقای مهندس ترکان در زمان تصدی وزارت دفاع در اوائل دهه 70 ملکی مصادره‌ای در نیاوران را از سازمان موشکی سپاه برای راه اندازی مؤسسه می‌گیرد. دقت میکنید در هم تنیدگی رو؟ میخوام بگم این به هیچ وجه اینطوری نیست که یه مجموعه باشه که پارالل برای خودشون هستن، فقط همین دور رفسنجانی بودن و پدر سوختهایی بودن و اولیگارشایی بودن که در واقع تعلق ندارن به جمهوری اسلامی. نه، اینطوری نیست. اینا بخش مثلا انتگری درون خود جمهوری اسلامی هست و به همین خاطر هم است که شما تمام مثل این چیزای همه کسایی که حرف از عدالت میزنن توی جمهوری اسلامی الان اینقدر حاشیه‌ای و بی تاثیر شدن و هیچ کاری نمیتونن بکنن جز اینکه چیه، جز اینکه توی میدون یه دوتا یه چیزایی میگن تو میدون ها اینا، ولی اونم بی تاثیر فعلا نمیتونن، هیچ تاثیری نمیتونه بذارن. بنابراین این تا جایی که به این طرف قضیه برمیگرده از نقطه نظر بسیار چیز، از نقطه نظر این داخل خود نظام، یعنی اون که از نقطه نظر بسیار سیاسی ایدئولوژیک هم که به اصطلاح اون کمپین مستمر و مداوم در واقع اپوزیسیون، اپوزیسیون که نمیشه گفت دیگه معنای چیز، چون یعنی اپوزیسیون دیگه نیست، بالاخره این یک مجموعه گسترده‌ای از دولت‌های امپریالیستی هستن که همه‌شون هم رادیو فارسی دارن، رادیو فارسی دارن، تلویزیون فارسی دارن. خیلی عجیبه واقعا. همه‌شون رادیو تلویزیون فارسی دارن. تصور من اینه بعد از زبان انگلیسی احتمالاً زبان فارسی بیشترین شبکه‌های تلویزیونی و رادیویی به زبان فارسی در دنیا هست. برای اینکه همه این دولت‌ها همه‌شون بالاخره دارن، حتی از ترکیه بگیر شما تا عربستان تا به اصطلاح آمریکا، انگلیس، آلمان، فرانسه، همش بدون استثناء. کنارش اون وقتیه، کنارش هم اون دو تا چیز اصلی رو. این کمپین و به اصطلاح اون چشمانداز سرنگونی یا رژیم چینج اینها نیروی بعدیه که داره به اصطلاح تو تمام تحولات سالهای اخیر داره نقش ایفا میکنه و کنار این اون وقت چیه؟ کنار این اون وقت یه ارتشی از مزدوران پول بگیر، حقوق بگیر، از مزدوران حقوق بگیر CIA و موساد و اینا که فرض کنید با یه هزینه به اصطلاح یه هزینه بسیار اندکی راحت خدماتشون میتونن در اختیارشون قرار بدن، چون بالاخره وضعیت اقتصادی تو اون کشور یه جوری هست که احتمال اینکه شما بتونی با یه هزینه خیلی کمی یه همچین کسایی رو پیدا کنی خب زیاده. این ترکیب ترکیبیه که به وضعیت دیما منجر میشه، به اون تراژدی دیما منجر میشه و همه اینا کار خودشونو میکنن، همه اینا کار خودشونو میکنن، هیچ کس هم کاری غیر قابل انتظار نمیکنه، خب همه همون کاری رو میکنن که در انتظارش هست، یعنی میشه ازشون انتظار داشت. منتها یک چیز در این وسط هست و اونم اینه که بعد از 19 دی ماه، یعنی از 19 دی ماه، اینو گزارشاتی که بعدن هم از کسایی که خودشون تو این قضایا شرکت داشتن میاد بیرون، اینا معلوم میشه بعد از 19 دی ماه مشخصه که چیه، مشخصه که بخشی از این نیرویی که چیه، نیرویی که اومده تو خیابون و به صلاح داره میره به این سمت نسبت به عواقبش نگرانه و این خودشو توی 22 دی ماه نشون میده. 22 دی ماه بالاخره یه راهپیمایی رو علیه این به صلاح شلوغی‌ها اینا راه میفته که این راهپیمایی بزرگیه، راهپیمایی بزرگیه و در واقع اون قضیه رو خونسا میکنه همراه با اون دستگیری ها و همین چیزا که هست بعدش دیگه بزن به کوب و دستگیری ها اینا بالاخره قضیه خونسا میشه. منتها مسئله اینه که میگم شما وقتی به این صحنه نگاه میکنید جز به اصطلاح چیز جز اندوه چیزی رو نمیتونید احساس کنید. یه جامعه‌ای که یه همچین وضعیتی داره و معلوم نیست از این دل این وضعیت چجوری میخواد بیاد بیرون. تا جایی که به خود نظام برمیگرده، تا جایی که به خود نظام برمیگرده، در چیز در پایان این وقایع نظام جمهوری اسلامی در بدترین وضعیت خودش به سر میبره. در بدترین وضعیت خودش به سر میبره. چرا؟ چون که مشخص شده اولا که مثلا وارد یه وضعیتی شده که ناچار شده بالاخره به آمار رسمی بیشتر از 3000 نفر کشته شدن در عرض دو روز و بالاخره هرچی باشه نظام حتی موفق هم شده باشه، از موفق هم از این جدال بیرون اومده باشه، باز این بار کشته شدن 3000 نفر در دو روز روی شونه‌هاش هست دیگه. و این وضعیت وضعیتی که وضعیت اقتصادی و این حرف هم که محاصره اقتصادی سیاسی و اینام که به جای خودش تحریم ها و اینا به جای خودش تهدیدهای آمریکا به جای خودش و وضعیت بسیار دشواریه و تو این وضعیت دشوار شما هیچ گریزی برای اینکه بتونی از این وضعیت دشوار در بیای نداری. خب 9 اسفند چه اتفاق میفته؟ 9 اسفند اتفاقی که میفته و ماجرا تبدیل میشه به تراژدی، از تراژدی تبدیل میشه به حماسه. اتفاق عجیبی که میفته اینه که چیه؟ اتفاق عجیبی که میفته اینه که رهبری این نظام وای میسته. رهبری این نظام وای میسته و تو اولین موج بمباران خب بعد این جان میبازه. درست؟ این بسیار بسیار فاکتور مهمیه. بسیار بسیار فاکتور مهمیه. چرا؟ ببینید در کوبا، شما الان کوبا رو نگاه کنید. کوبا بالاخره الان وضع بسیار بسیار دشواری داره. خیلی دشوار. ولی کوبا در تمام این سالها تونست بمونه. تونست در مقابل صدها، واقعا صدها توطئه آمریکا. چون کوبا 80 مایل هم با آمریکا فاصله داره. 80 مایل یعنی مثلا اعمال قدرت توی کوبا برای آمریکا مثل آب خوردنه. چیز عادی، مثلا به اندازه لس آنجلس میتونه توش اعمال قدرت کنه. کاری نداره براش، لازم نیست ناو هوا ما برسته از این سر دنیا به اون سر دنیا. هواپیمای B-52 نمیدونم از اون بره پیام لوئیزیانا مثلا پرواز کنه برسه، مثلا برسه به خلیج فارس واسه هم سوختگیری کنه، این حرفا دیگه لازم نیست که. همون بغلشه کوبا. ولی یه دلیلی که تونست مقاومت بکنه و به ایسته اینه که چیه؟ اینه که این شکاف بین رهبری و توده مردم، این شکاف اتفاق نیفتاد. یعنی رهبری کوبا دقیقا همون مثل بقیه مردم با همون مشخصات، با همون چیزهای عادی چیز زندگی میکرد. گزارش میدن از زمانی که قحطی بود توی کوبا بعد از فروپاشی شوروی و قطع کمک های به اصطلاح ارسالی مواد غذایی به کوبا، وقتی قحطی میشه اون موقع الیت دانشگاهی بعد حزبی توی کوبا اینا از گرسنگی بیشتر گرسنگی رنج می‌بردن، و در حالی که چیه؟ در حالی که مدرسه های کوبا غذای مجانی که برای مدرسه ها برای بچه ها باید میدادن، اون غذا همچنان سر جاش بود. یعنی استادای دانشگاه، چون کادرای بالای حزبی، اینا همه شان لاغر میشدن از گرسنگی، از کمبود مواد غذایی، اما مدرسه ها تغذیهشون سر جاش بود، تغذیه رایگانش. ببینید این رابطه، رابطه ایه که خیلی متفاوته بین رابطه بین یه کسایی که چیه دارن یه جامعه رو میگردونن، کنترل میکنن، حکومت میکنن بر جامعه، و مردم خود اون جامعه، رابطه رهبری و چیز. اتفاقی که توی نوع اسفند میفته به همین ساده، به همین سادگیه، به همین سادگی. از نقطه نظر من اون وقت، چون این گفته میشه در مورد خود شخص خامنه‌ای، گفته میشه کسی این فداکاریش و این که گفته من حاضر نیستم مردم من وقتی نمیتونن پناهگاه داشته باشن من برم زیر پناهگاه، یعنی یک جنبه قضیه است، یک بچه قضیه است. اونطور یک بچه قضیه به نظر من خامنه‌ای رهبر سیاسی بسیار استراتژیست و بسیار تیزهوشی بود، بسیار تیزهوش، و خامنه‌ای رو میدونست. و البته بگم برای خامنه‌ای مثل هر کس دیگه نظام براش بیشتر از موجودیت خودش مهم بود. این ادامه همون خطیه که مثلا از خمینی اومده بود دیگه، که حفظ نظام اوجب واجبات هست. بنابراین اما چیزی که برش یعنی واقف بود این بود که به عنوان کسی که چیه ستون ایدئولوژی که نظام رو تشکیل میده، یعنی شخص خامنه ای خودش این ستون رو تشکیل میداد. دقت کنید تمام یعنی شدیدترین تبلیغات منفی علیه خود شخص خود خامنه ای بود، و اونم نه به عنوان چیزا، نه اینکه مثلا فرض کنید بگید مثلا فرض کنید کاخ داره، ویلا داره یا فلان، نه علیه شخص خودش به عنوان کسی که چیه به عنوان ترسو به عنوان، یعنی شما دائم میشنیدید که این فراریه، این فرار کرده، رفته ونزوئلا، رفته مسکو، یعنی یک به صورت چیز ایدئولوژیک نفرت و کینه ایدئولوژیکی از یک آدم ترسو و بزدلی که چیه؟ ترسو و بزدلی که داره ملت رو به کشتن میده، در حالی که خودش داره مثلا فرض کنید تو مسکو یا توی ونزوئلا یا هر چیز دیگه، یا اصلا زیر زمین چیز داره، مثلا فرض کنید پناهگاه های مثلا مجللی داره توی زیر زمین برای خودش راحت و این حرفا. نوح اسفندی رو به هم زد این تصویر رو، این تصویر رو به هم زد. به هم خوردن این تصویر توی جامعه ای تاثیر گذاشت که از پیش در واقع زمینه های تاثیرگذاریش و تاثیرپذیریش توش فراهم شده بود. از پیش یعنی چی؟ از پیش گفتم از دی ماه 96 که شروع میشه، چون از دی ماه 96 فضای عوض میشه. از دی ماه 96، دی ماه 96 مثلا اعتراضات به گرانی و اینا بود دیگه، که تا جایی شد که به اصطلاح صدا اصلاح طلبان در اومد بود که چرا اینا شما چیز نمیکنید، چرا اینا سرکوب نمیکنید. از دی ماه 96 که این قضیه شروع میشه میرسه به آبان 98، یعنی شما این فواصل مختلف رو دارید میبینید که وضعیت داره طوری میشه که دیگه برخلاف اون جنبش سبز که رهبرش میگفت که نمیدونم انسانم آرزوست، نمیدونم این جواد فواتها پا برنها رو، جنبش سبز اینطوری بود دیگه، جنبش سبز جنبش الیت بود علیه بسلاشی، علیه اون حالا بورژوازی روستایی اسمش رو بذاریم، مثلا فرض کنید احمد نژاد اسمش رو بذاریم بورژوازی روستایی، یه چیزی این تیپی، خب که چیه که اون وقت اون جنبه های عقب مونده فرهنگی، خب پا برنها، خب اینا علیه اینا بود دیگه، جنبش طبقه متوسط علیه اینا بود. از 96 بعد شما یه جنبش هایی دارید میبینید که از نقطه نظر مزامین اجتماعی متفاوتن. اینا دیگه جنبش های به اصطلاح طبقات بالای جامعه علیه نمیدونم که در برگیرنده عناصر ایدئولوژیکی علیه به اصطلاح طبقات پایین جامعه باشن نیستن به اون معنا، اینا متفاوتن. حتی موقعی هم که داره میگه چه میدونم رضا شاه روحت شاد و این حرفا، داره میگه رضا شاه روحت شاد، تو فکر میکنی بیاد واه مثلا فرض کنید یه حکومت سلطنتی بیاد که واه این وضعیت گرونی رو مهار کنه، یعنی از این زاویه است داره چیز میکنه، اون زاویه اون چیز الیتیستی توش نیست. میایم به 1401 و جنبش مهسا میرسیم و اون قضیه زن زندگی آزادی. شما در زن زندگی آزادی یک اتفاق عجیبی میفته، در زن زندگی آزادی اتفاق عجیبی که میفته اینه که میبینید که چیه، میبینید که علی رغم تمام این به اصطلاح تبلیغات وسیعی که هست و اینا، شما اثری از حضور چشمگیر مثلا طبقات کارگر توش نمیبینید. حتما کارگرها توش بودن، حتما بالاخره جامعه است، یه جامعه یه بالاخره جنبشی درگیر میشه و اونا میان توش، ولی این اثر اساس چشمگیری نیست. شما نمیبینید که چیه، فرض کنید حتی یه کارخونه مثلا یه جایی یه اعتصابی کرده باشه، یا کارگرها یه کارخونه مثلا فرض کنید یه اطلاعی داده باشن، کسایی اگر مثلا فرض کنید یه همچین کاری رو میکنن بخشی از تشکلایی هستند که از قبل وابسته به جریانات چپن و از نفوذ کم محدودی هم دیگه برخوردارن و دارن به اصطلاح به عنوان کارگری هم چیزی رو، یعنی یک نوع خیشتنداری شما تو طبقه کارگر میبینید نسبت به این جنبش. این خیشتنداری منفعله، پاسیفه. چرا اینطوریه؟ برای اینکه از یه طرف خب از یه طرف روشنه که چیه، از یه طرف روشنه که این همزادپنداری توش نیست، یعنی احساس میکنه این جنبش مال من نیست، خب من که غمم درد من این نیست که حالا مثلا فرض کنید حالا مسئله حجاب اینا، بخصوص حالا با اون وضعیتی که تو از نظر حجاب کلا مثلا تو جامعه هست و خیلی هم حتی همون موقعش هم خیلی سفت و سخت نبود، و از یه جهت اینه. از یه جهت دیگه هم اتفاقاتی که تو منطقه افتاده تو تمام این سالها و اینا رو هم همه دارن میبینن دیگه، بالاخره سوریه رو دارن میبینن، عراق رو دارن میبینن، شما در حرکت در جامعه این خیشتنداری رو میبینی. به نظر من اون بخشی از جامعه، اون بخش های وسیعی از جامعه که این خیشتنداری دارن از خودشون نشون میدن علیرغم هر نارضایتی که هست، هم عدم رضایتی که دارن از قضایا، این بخش اون وقت همون بخشیه که تأثیر پذیره از واقعی که توی نه اسفند اتفاق میفته. نه اسفند چه اتفاق میفته؟ نه اسفند یک دفعه اون بسلاح حیولای چیز ظاهر میشه، حیولای ویرانی، حیولای بسلاح در هم کوبیدن جامعه ظاهر میشه و چیزی که اون وقت بسلاح تمرکز تمام بسلاح یعنی کانون حمله این حیولا اون وقت روی رهبری این نظامه که در واقع برنامه میجوری دیگه رهبری رو بزنیم و بازدادن رهبری اون رژیم چینج مدل ونزوئلایی، حالا اونجا دزدیدیم رهبری رو اینجا میزنیم خب رژیم چنج مدل ونزوئلایی واقع بشه و غیره. این اون چشمانداز اون به اصطلاح ویرانی و اون فلاکت رو باز میکنه، فاجعه رو باز میکنه در مقابل جامعه و اون نیرویی که چیه در تمام این مدت سالهای پیشین تو مراحل مختلف با تردیدهای خودش با همه اینها داره دست و پنجه نرم میکنه، این نیرو فعال میشه. این اتفاقی که به نظر من نوع اسفند میفته، این نیرو فعال میشه و میاد تو خیابون میگیره دست خودش. خب از اینجا باید ببینید یه چیز مهمه و به همین خاطر من میگم که این اتفاقاتی که توی این دو سه این چند روزه چهار روزه افتاده راجع به مذاکره و آتش بس اینا رو به اسمش گذاشت خیانت. از اینجا باید یه مکانیزم، یه دینامیزمی تو جامعه داره شکل میگیره. این دینامیزم چیه؟ این دینامیزم شما میگم حضور فاکتور خیابان، مردم تو خیابان به عنوان یک عامل مؤثر توی جنگ، یه عامل تعیین کننده مؤثر توی جنگ. این عامل مؤثر البته خواهم میگم یک وجهش حضور مردم تو خیابانه، یه وجه دیگهش میگم همون بازتاب جنگ توی چیز، بازتاب جنگ توی به اصطلاح خلاقیت هایی که منجر میشه به وجود بیاد توی آثار هنری مختلف، اینا یه چیزایی شکل میگیره که اصلا قابل انتظار نبود به این شکل که این شکل بگیره اینا، ولی شکل میگیره که حتی تأثیراتش هم از سطح ایران هم فراتر میره. بخشن این چیزهای مربوط به کارهای هنری که راجع به این کلیپ‌های لگو این حرفا میشه از تأثیرات جهانی هم میذاره دیگه. شما الان چی رو داری؟ شما یه جنگی رو دارید، دقت کنید خیلی جالبه، یه جنگی رو دارید از طرف یه نیرویی که این جنگ و این تجاوز رو شروع کرده، این نیرویی که این تجاوز رو شروع کرده به کمتر از چیزی از تجدید تنظیم به اصطلاح نظم منطقه‌ای رضایت نمیدهد. این روشن، این نظم منطقه‌ای باید عوض بشه. عوض شدن این نظم منطقی از جانب به اصطلاح آمریکا و اسرائیل یعنی چی؟ از جانب آمریکا و اسرائیل عوض شدن این نظم منطقی در حالا حالتهای مختلف میشه چیز کرد، در کمترین حالت یعنی در بی آزارترین حالت برای ایران ایجاد یک ایران گوش به فرمان نوکر صفتیه که خب فرض کنید چیه حالا یه روحانی، یه ظریفی، یه کسی، یه آدمی آشغال اینطوری بالا سرش باشه، مثلا یه آدمی اینطوری بالا سرش باشه، این کمترین چیزشه، این بی آزارترین حالتشه. بدترین حالت چیم چیه؟ بدترین حالت چیم ترجیحش کنه ما یه چیکش اون چیکایی که نفت داره، ثروتایی داره، اونا رو بگیریم دست خودمون، بقیه رو ولش کنیم بره پیکارش. بسته به اینه که چقدر بشه اینو تحمیل کرد و بهش رسید. خب همه اینا به سه سناریو ممکنه. برای این از یه طرف قضیه است. چرا اینجوریه؟ خب برای اینکه دو طرفی که این ماجرا رو به اصطلاح درش دخیلن، هم اسرائیل و هم آمریکا، خب ضمناً تبیینایی که راجع به این میدن که نمیدونم ترامپ اسرائیل اینو برده تو جنگ، نمیدونم فلانی حرفا، همش ممکنه خاصیت تبلیغاتی ممکنه داشته باشه فلانی، از نظر تحلیلی البته درست نیست. ما قبلا هم صحبتش کردیم، از نظر تحلیلی اینا درست نیست، از نظر تحلیلی حقیقتا آمریکا نیاز به یک جنگ اینجوری داشت برای که برای اینکه بتونه موقعیت خودش رو برای اون آرایش به جهان آتی موقعیت خودش رو نگه داره و تثبیت کنه، نیاز به این جنگ داشت. اسرائیل بود یا نبود، آمریکا این جنگ رو راه مینداخت و سلام. او تو این منطقه ایران میبایستی یه همچین ترتیبی براش حاصل میشد، یعنی یا میبایستی تحت تنظیمات و نظم مورد کنترل آمریکا قرار بگیره، تو اون بسیار جزء اقمار آمریکا قرار بگیره، یا این کشی از گردونه خارج بشه. به هیچ وجه نبایستی تو ایران چیزی شکل میگرفت که چیه که بتونه توی وارد یک ائتلاف، یک صفبندی جهانی بشه با چین و روسیه، برای اینکه اون چنین صفبندی اون وقت یک کابوسیه برای آمریکا. بنابراین این فاکتور تعیین کننده است. برای اسرائیل خب قضیه چیزای منطقیش هم داره که حالا گفتنش زیاد واقعا نیازی بهش نیست، برای اینکه فکر کنم روشن باشه. بنابراین از این سر قضیه روشنه، از سر دیگه چی؟ از سر دیگه یا بذارید در مورد اسرائیل یه نکته رو هم اضافه کنم. از این چون 7 اکتبر رو نباید فراموش کرد، ما بارها و بارها راجع به شرط دادیم، با این حال میگم 7 اکتبر رو نباید فراموش کرد. بعد از 7 اکتبر قضایای مربوط به دو دولت دیگه تموم شده رفته، یعنی دیگه اصلا 7 اکتبر اعلام این بود دیگه، یعنی که اون دو دولت دیگه نیست، طرح دو دولت و اینا مرده رفته. از اولش هم در واقع نوزاد ناوزالخلقه بود و همون زمان عرفات و این حرف هم اینو درست کرده بودن که بتونن راحت با یه پوشش حقوقی خب اسرائیل کارشو بکنه، شهرکاشو همینجوری ادامه بده و غیره و اینا. در واقع اینجوری بود، یه رشوه‌ای بدن به صاف و همین سازمان آزادی بخش فلسطین محمود عباس اینا، اون موقع مولا یاسر عرفات و بعد همه اینا، یه رشوه‌ای بهشون بدن اونجا اینا رو بذارن مسئول سرکوب به صاف فلسطینیا بکنن و غیره. با این حال از نظر به اصطلاح دیجور حقوقی قضیه هنوز زنده بود، دو دولت بله، دیپلماتیک در زمان دیپلماتیک، دو دولت، تعارفات دیپلماتیک بود. 7 اکتبر این دو دولت رو کش در واقع، از بین برد، این طرح از بین رفت. از بین رفتن این طرح برای اسرائیل یعنی چی؟ یعنی اون یا این که چیه، یا این که در واقع فلسطین میشه اون دولته، یا این که چیه، یا این که اسرائیل میشه این دولته. اسرائیل اگه قرار باشه بشه این دولته، فلسطینی‌ها رو باید اون به حل نهاییش فرسته. حل نهایی همون چیزیه که یعنی که فلسطینی باید اصلا کامپلیت پاک بشه از اونجا. این مستلزم چیه؟ مستلزم اینه که اسرائیل میباید این تعرض رو همینجوری ادامه بده، چون ادامه نده اون طرف قضیه است که رشد میکنه. این باید همینجوری این تعرض ادامه بده، این نقطه پایانی نداره، این طرف قضیه. خب برگردیم به طرف مقابل قضیه نگاه کنیم. به طرف مقابل، از طرف ایران چی؟ از جانب ایران چی؟ از جانب ایران قضیه چیه؟ یعنی ایران با یک مثلا دشمنی مواجه شده که این دشمن یه همچین قصدی رو داره. کمترینش گفتم، کمترینش اینه که شما یه دولت دست نشانده یه چیز داشته باشی. حالا رضا پهلوی شد، رضا پهلوی نشد، حسن روحانی، کمترینش اینه. یه دولتی که چه تصمیم گیریاش توی چیش صورت بگیره. مثل اخیراً که الان آخرین خبری که اومده در مورد ونزوئلا، نمیدونم خوندید یا نه، نفتی که این مدت فروش رفته از طریق یعنی آمریکا به فروش رسونده، پول این نفت رو برنگردونده به ونزوئلا، چون پولا قراره از طریق آمریکا بره دیگه، آمریکا این پولا رو برنگردونده و الان میگن تورم توی چیز توی ونزوئلا سه رقمی شده. فرصتی اینو نداشتم دقیق چیز کنم، ولی تورمش سه رقمی شده. مثل این یه همچین وضعیتی، درست؟ بنابراین شما باید چی کار بکنی از جانب ایران؟ جانب ایران چی کار باید بکنه؟ هدفش باید چی باشه؟ این هدف رو خب خود اون مردم وقت دارن میگن دیگه، خود اون مردم دارن میگن، میگن آقا اوکی زیر ساختار رو میزنه باشه، ولی آمریکا، اسرائیل میگن، اون مردم که میگن اسرائیل باید نابود بشه، آمریکا باید بره و سلام. یعنی این چیزی که هدفیه که مثلا چیه؟ شما اگه غیر از این بخوای حرکت بکنی، هر جوری بخوای غیر از این حرکت بکنی، یعنی چی؟ یعنی نطفه به اصطلاح اون فاجعه بعدی رو گذاشتی، غیر از این اصلا غیر امکان پذیر نیست. و اتفاقی که اون وقت داره میفته چیه؟ اتفاقی که داره میفته درست مثل صرف هر چیز 92 به حساب همون اکتبر 2007، اتفاقی که داره میفته جمهوری اسلامی ایران، نه جواد ظریف، نه عباس آخوندی، جمهوری اسلامی ایران کل حاکمیتش داره قضیه رو میبره به سطح دیپلماتیزه کردن. دیپلماتیزه کردن و به سطح چی داره میبره؟ شما دقت کنید به مباحثات، دقت کنید به مباحثات، دارن طوری برنامه رو پیش بردن که دارن این تصور رو ایجاد میکنن که آقا حفظ سنگه هرمز یه پیروزی بزرگ برای ما. دقت کنید، حفظ پیروزی سنگه هرمز یه پیروزی بزرگ برای ما. ما تنگه هرمز و کنترلش رو دست به دستمون گرفتیم و این پیروزی بزرگیه. حتی تو آخرین چیزی که موزیگیری که وزارت امور خارجه کرد راجب ضوابط به اصطلاح عبور و مرور از تنگه هرمز، حتی دیگه از مسئله عوارض هم صحبتشو نکردن، گفتن فقط تحت کنترل به اصطلاح ایرانه. اینا رو دارن میگن این به عنوان پیروزیه. درست؟ خب بقیه چیزا چی؟ بقیه چیزا الان شما نگاه کنید، ببینید فضایی که تو جامعه هست، یعنی تو همین سطح به اصطلاح رابطه این تو جامعه که تا جایی که به اونجا به چیزا مربوطه، خب معلومه که نارضایی ها داره رشد میکنه توی خیابون و میزنه بالا، منتها تا جایی که تو این سطح دیپلماتیک هست، این فضا چه فضاییه؟ این فضا فضای اینه که آمریکا زیاده خواهی داره میکنه و سرداران ما، سرداران دیپلماسی ما دیگه مثل قدیم نیستن. اینا دارن چیکار میکنن؟ اینا دارن سطح دیپلماسی رو بردن بالا. حتی کسایی مثل عطا بهرامی و زهروند و اینا که مثلا منتقدین رادیکال داخل خود نظامن، دارن میگن که سردار قالیباف سطح رو برد بالا، سطح دیپلماسی رو برد بالا در مقابل زیاده خواهی آمریکا ایستاد. مثلا تعریف صورت مسئله اصلا زیاده خواهی آمریکا نبود، صورت مسئله باید این میبود که آمریکا باید از منطقه بره بیرون. این چی زیاده خواهی آمریکا؟ چه اتفاقی داره افتاده؟ ببین اطلاعیه شورای عالی امنیت ملی رو نگاه کنید، همین بیانیه شام پیرامون مذاکرات، خود بقیهش کاری ندارم من. در روزهای اخیر با حضور فرمانده ارتش پاکستان در تهران به عنوان واسطه و طرف میانجی مذاکرات، پیشنهادات جدیدی از سوی آمریکایی‌ها مطرح شده است که جمهوری اسلامی ایران در حال بررسی آنهاست. پیشنهادات چیه؟ آمریکا میدونه این پیشنهاد چیه، اسرائیل میدونه این پیشنهاد چیه، صحبت کردم ما هم دیگه دقیق. اما اون مردم تو خیابون نمیدونن این پیشنهاد چیه و شورای عالی امنیت ملی شام نمیخواد به اون مردم بگه که این پیشنهاد چیه. آقای قالیباف البته مصاحبه مفصلی کرده و گفت اختلاف ما اعتماد نداریم با آمریکا، ما گفتیم شدیداً بی‌اعتمادیم. عجب، شدیداً بی‌اعتمادیم. و به ونس گفتم من که البته اون شما گوش کنید چیز رو، من نمیدونم واقعا این مذاکرات مستقیم بود یا نه، چون میگه من گفتم بهش، اون جواب داد من فلان من پمان، نمیشه اینقدر غیر مستقیم بوده باشه یه همچین دیالوگی با هم داشته باشن، احتمالاً مستقیم بوده که حالا اونش مهم نیست. منتها چیزی که میگه وقتی میگن در مورد آتش‌بس لبنان، میگه آتش‌بس رو اونها تن دادن اما ناقص تن دادن. شما شرط گذاشتی برای اینکه چیه؟ برای اینکه تا آتش‌بس نشه در لبنان ما نمیایم پای همچی چیزی. صرف نظر از این که اصلا بگیم اون حالا اون ده مادتون درست بود یا غلط بود، یا اصلا نفس رفتن به مذاکره درست بود یا غلط بود، شما شرط گذاشتی ببین که آتش بس در لبنان نشه، اونم داره میکشه همینجوری. میگه آتش بس ناقص بود، ما چیز کردیم، ما تهدید کردیم که لبنان فلان است و فهمانی است و به درستی اجرا نشد آتش بس. بعد چیز کردیم بالاخره، ولی موفق شدیم این آتش بس اجرا شد، که حتی همین الان هم بعد از اعلام آتش بس تو لبنان هم باز هم داره اسرائیل نابود میکنه دهکده‌های جنوب لبنان رو. با این حال حالا بقیه چی؟ آمریکا میگه توافق نداریم، ما هنوز به توافق نرسیدیم. برای این که چیه؟ برای اینکه آمریکا خواستایی رو داره تو زمین، ما اختلاف نظر داریم در زمینه هسته‌ای و غیره و اینا. خب رهبر جدید جمهوری اسلامی مگه نگفت که هسته‌ای اصلا جزء مذاکره نیست؟ مفتی شما رئیس هیئت مذاکره کننده ایران داره میگه ما در مورد هسته‌ای با آمریکا اختلاف نظر داریم. خب شما اینا رو وقتی نگاه میکنید، یا به احتمال بعد اتفاقی که داره میفته خیلی چیز عجیبیه. رفیق پرسیده بود که خب همون اولی که قالیباف چیز شد اینا، خب گفتن که خب گفتیم توی بسیار چیز دیگه که تو جلسه قبلی صحبت کردیم که این آیه علیزاده چیز داده بود که بله قالیباف نمیدونم فرم کنه با ظریف و فلان اینا. رفیق اون هم اول پرسید که از من پرسید که نظر شما چیه، تو فکر چی فکر می‌کنی؟ گفتم والا این برگ انجیره، برگ انجیر پزشکیان، یعنی اون برگ انجیر برای پنهان کردن چیزش دیگه. ببینید چه اتفاقی افتاده؟ اتفاقی افتاده اینه سردار قالیباف گذاشتن اونجا که میگه من آماده شهادتم و غیره و اینا، اوکی بسیار خوب. اما اون مشاورش خیلی شاله پرت میزنه. ببینید دقت کنید، این مشاورش این مهدی محمدیه که از ابتدای جنگ این داره گزارش‌های روزانه میده و تو این گزارش‌های روزانه در واقع روزانه داره تلاش میکنه که جلوی خیابان بیسته. از طرفی نمیتونن خیابانو ول کنن ازش، چون خیابان به محض اینکه خالی بشه اون نیروی مقابلش میاد وسط، بنابراین این خیابان باید بمونه، رکن به اصطلاح این ماجراست. از طرف دیگه هم نمیتونن کنترلش کنن و باید هم کنترلش کنن. ببینید چی میگه واقعا، یک این چیزایی که اینو دارم میگم. جنگ میگه برای ما شیوه ای از مذاکره است. جنگ شیوه ای از مذاکره؟ عجیبه واقعا. ما شنیده بودیم جنگ ادامه سیاست است با ابزارهای دیگر، اما نشنیده بودیم که حالا شیوه ای از مذاکره است. به این معنا که حرفمان را به دشمن میرسانیم. یعنی شما در جنگ حرفتو به دشمن میرسانی. واقعا هم نمیدونه چی بگه به اینا، یه همچین شامورتی بازیایی. مذاکره هم شیوه ای از جنگ است، به این معنا که تلاش میکنیم دستاوردهای میدان را تبدیل کنیم به دستاوردهای سیاسی و دشمن را وادار کنیم که ضعفش در میدان را بپذیرد. یعنی شما در مذاکره دشمن را وادار میکنید در ضعفش را در میدان بپذیرد. در میدان وادار نمیکنید، در مذاکره وادار میکنید. چرا؟ چون این ملت خب گفتن دیگه، گفتن آه همه جای دنیا از جنگ میترسن، ما از مذاکره میترسیم. ما مذاکره میترسن، حق هم دارن. فکر هر وقت اینا رفتن مذاکره، رفتن برای اینکه امتیازات اساسی رو بدن. همه اون کارا رو که کردن. به نظر ما، من شخصا فکر میکنم امتیازاتی که الان دارن میدن از برجام بدتره. نه به این دلیلی که چه تعهداتی که تو برجام هست مثلا کمتر بود، نه، در برجام محمد جواد ظریف داوطلبانه تحریم تسلیحات ایران رو گذاشت دوش، داوطلبانه، که لاوروف برگشت گفت ما سرمون سود کشید که چجوری چین و روسیه گفتن آقا این چه کاری داری میکنی تو؟ گفت نه، من باید اعتماد سازی کنم، تحریم تسلیحاتی خوبه، ایران تحریم تسلیحاتی بشه. یعنی خیلی روشنه ماجرا چیه از این نقطه نظر. اونتا در برجام، وقتی برجام تصویب شد، جماعتی اومدن تو خیابون پیرن آمریکا پوشیدن رقصیدن. فضای عمومی جامعه این فضای عمومی جامعه بود، کنتر کنترل، یعنی اون دیسکورس عمومی جامعه یا گفتمان عمومی جامعه در کنترل اون جریان بود. بنابراین اون برجام منطبق بود با همون، چیزی خیانت نکرده بود. ممکنه شما بگی به منافع ملی خیانت کرده بود، بحث مفصلیه، ولی به اون مردمی که رفتن تو خیابون خیانت نکرده بود بهش دیگه. اسمش هم گذاشتن امیرکبیر ایران. مسئله به همین سادگی گفتن این امیر کبیر ماست. امروز ولی اینطوری نیست. امروز مسئله ای که در مقابل به چیز قرار گرفته، در مقابل جامعه ما قرار گرفته، مسئله ای که در مقابل جامعه ما قرار گرفته اینه که همون مسئله ای که در مقابل اونور هست که نظم منطقه‌ای باید دگرگون بشه. مسئله ای که در مقابل جامعه ما هم قرار گرفته همینه، نظم منطقه‌ای باید دگرگون بشه از متعذبی متقابلش. یعنی چی از زاویه متقابل؟ از زاویه متقابل یعنی این که آمریکا میبایستی از منطقه بره بیرون، برای که آمریکا ستون فقرات تمام این چیزای ارتجایی رژیمای ارتجایی منطقه است دیگه. این همه پایگاه این حرفا، این باید بره بیرون و اسرائیل باید منکوب بشه. منکوب یعنی پروسه چیزش، این که میگم منکوب نه نابود، برای اینکه شما اسرائیل باید اول سر جاش بشونی. همین که همین گیرین سر جاش بشونی آمریکا از منطقه بره بیرون، اسرائیل دیگه تموم کارش. و این اتفاق باید بیفته، درست؟ این اتفاقی که باید بیفته. اما افتادن این اتفاق یعنی چی؟ یعنی که شما باید نیروهایی رو عقب بزنی، شما باید نیروهایی رو عقب بزنی که این نظم رو میخوان حفظش کنن، میخوان چارچوب های نظم رو حفظ کنن. و نیروهایی که میخوان این چارچوب های نظم رو حفظ کنن، فقط این نظم رو به لحاظ سیاسی نمیخوان حفظ کنن، این نظم با یک نظام اجتماعی معینی هم تداعی میشه. اون نظام اجتماعی رو باید حفظ کنن. یعنی چی؟ یعنی اگر نگاه کنید کسایی که چیه؟ کسایی که همین نظم رو بالاخره میخوان، همین الان دارن میگن مذاکره میکنن که به توافقی برسن با این آمریکا، یعنی چی؟ یعنی این که همین بنیانهای همین نظم کنونی حفظ بشه دیگه. قبلا هم خودشون گفتن که حالا پایگاه های آمریکا عملیاتی نباید باشن، که تازه اونم یه زمانی گفتن، الان دیگه منو چی حرف بزنن؟ الان دیگه بعد از این همه عادی شدن دیپلماسی و خب نشستن با ونس و نشستن با ویتکاف و کوشنر، دیگه معلوم نیست حتی همینم هم بگن. یعنی پایگاه آمریکا هم سر جاش بمونه، درست؟ همین اینا بمونه، به توافقی برسیم یعنی که این نظم رو بد حفظش کنیم. خب بنابراین اینایی که بخواهن این نظم رو حفظ کنن، اینا کیان اون وقت؟ اینا یه الگوی اجتماعی رو دارن که اون الگوی اجتماعی هم باید دنبالش کنن دیگه، و دارن دنبالش میکنن. شما اگه بخوای اینا رو بزنی عقب، یعنی اون نظم رو بخوای بزنی عقب، اینا رو بزنی عقب یعنی اون الگوی اجتماعیش هم بزنی عقب دیگه. این اتفاقی که باید بیفته. یعنی چی؟ حرف اینه که ما همین الان تو بیانیه‌مون گفتیم ها گزارشاش یه داره به ما میرسه، هم چیزایی که علنی اومده بیرون داریم میبینیم این ور اون ور، و هم خود ما هم چیزایی که اطلاعاتی به دست ما میرسه که جنگ و بهانه کردن دارن تعدیل میکنن، دارن نیرو میرزن بیرون. و اینا کسایی هستن که اون وقتی چی هم هستن و دستمزد ها 40-45% گفتن باید اضافه دستمزد باشه، اون یعنی همون هم دارن معلق میکنن، میگن فعلا نه. این مصوبه شورای عالی کار و این اساسی همون هم میگن نه. یعنی شما باید اینا رو بزنی عقب. این وضعیتی که ما الان توش هستیم. بنابراین اطلاق خیانت حقیقتاً مورد داره، یعنی بجاست که شما بگیم به این مردم داره خیانت میشه، خیلی روشن داره خیانت میشه. و با اون بسته چیه؟ و با اون چیزی که باید برسه، به اون وضعیتی که باید برسه، به اون هدفی که خود جنگ باید بهش برسه، به اونم باید چیزه. دینامیسمه مثلا مبارزه طبقاتی در دوره آینده رو این تعیین خواهد کرد. اینکه این خیانت بتونه موفقیت آمیز انجام بشه، بره جلو، یا اینکه چیه؟ یا اینکه نیروهایی که در مقابل این قرار مقاومت بکنن بتونن خودشون رو متمرکز بکنن، بتونن خودشون رو شکل بدن و مقاومت موثری رو شکل بدن و خونسا کنن این روند رو. اگر نه اتفاق دقیقاً خیانته. دو تا چیز من به شما بگم برای اینکه روشن بشه که ماجرا از جانب خود اینها چجوری دیده میشه. همین آقای چیز، آقای محمدی که صحبتشو میکنیم، مشاور چیز، مشاور آقای غالیباف، ببینید یک چیزی زده، یک توییتی زده ایشون، و در این توییت علیرضا زاکانی گفته بود که یه توییت زده بود، قرار بود میز مذاکره ادامه و مکمل میدان باشد، همونطور که اصل مذاکره ذیل نظر رهبر انقلاب بوده، تمام تصمیمات کلیدی نیز باید مطابق راهبردهای معظم الله و با تایید ایشان انجام شود. درست؟ خب یک بابایی احتمالا از این صهیونیست ها توییت زده، مارک دوبوویتس اسمشه، توییت زده که این کمپین چیز مثلا تفکیک ماکسیموم، خب حد اکثری در باعث شده که چیه مقامات رسمی رژیم پنیک بگیرن، دوچار پنیک بکشن. بعد ترامپ استاد ایجاد اختشاش، تقسیم و مثلا در بستره. این تو توییت زده آقای مارک دوویس بعد از این توییت علیرضا زاکانی. اینو برداشته آقای مهدی محمدی توییت زده، بعد زیرش نوشته چیه؟ زیرش یعنی دوتا رو نقل کرده، زیرش نوشته کارزار ایجاد حد اکثر شکاف در حالی ادامه دارد که مقامات رژیم در وسط به سر میبرند. همین دیگه، مراتب تراب در سرگرگون کردن، تفرق انداختن و ایجاد سخت محالت بالایی دارد. یعنی چی؟ یعنی داره نقل میکنه چیه؟ نقل میکنه که بفرما اینا دارن خیانت میکنن، یعنی دارن حمله شون رو شروع میکنن، اینا دارن حمله شون رو شروع میکنن. همین الان دارن میگن میدان در تسنیم گزارش اومده، در تسنیم اومده گزارش اومده، گفتن چیز حضور چهرهای مشکوک در میادین برای تفرقه افکنی علیه مسئولان. بعضی از افراد مؤمن و انقلابی میگویند به نظر میرسد سرویس های امنیتی دشمن افرادی را به صورت هدفمند و با پوشش شبیه افراد حزب اللهی به میادین میفرستند تا میان حاضرین دو دستگی و اختلاف شدید ایجاد کنند. و دیدیم ما تو شبهای گذشته، دیدیم که توی میدون های مختلف شهرهای مختلف چیز داشتن، از این پلاکارت های دست نوشته های اینا داشتن که سازشون این حرفا رو مرگ بر سازشگر و این چیزا نوشته بودن، از این چیزا، تو مخالفت با این روندی که هست. ضمناً آقای مهدی محمدی لازم ندونسته که توییتی بزنه و شاید من ندیدم توییتی بزنه و محکوم کنه چیه؟ محکوم کنه که حساب توییتری آقای علیرضا زاکانی بعد از این توییت حذف شد، اصلا از بین رفت. یعنی اینجوری ماجرا. اینا اتفاقاتی که الان داره میافته. و اینم اجازه بدید من اینم به شما بگم، برای اینکه این خیلی چیزه، این خیلی نه همین آره. بس این دینامیسم مثلا دوره آتیه مثلا این مبارزات خواهد بود، اینکه اینها بتونن موفق باشن یا چیه، یا خیابون بتونه جلوی اینا رو بگیره. و من هیچ نیروی دیگه نمیشناسم که بتونه این کارو بکنه، یعنی نه سپاه نه نیروهای دیگه. همین الان توی بحث اون مربوط به دانشگاه صنعتی شریف و اونا دیدیم که اینا رابطه شون حتی با سپاه هم چجوریه، چجوری نیست اینا. بنابراین نه به این معنا نیست که سپاه از اینا تبعیت خواهد کرد. همیشه در هر دوری در همه جای دنیا نظامی ها، شما وقتی نظامی میشی برای خود یه منافع ویژه‌ای هم در نظر، یعنی یه دیدگاه ویژه‌ای هم داری که این دیدگاه ویژه الزاماً یک به یک یکی نیست با سیاست داره اینا. در خود آمریکا هم الان اینطوریه، ما دیدیم که توی ژنرالایی که برکنار شدن اینطوری بود دیگه، مگه که اینا اشتراک نظر نداشتن با اون درک رسمی دولتی. بنابراین اینطوری نیست که، حرف من این نیست که سپاه همیشه هرچی که اینا میگن گوش میده، نه. خب بالاخره اونا زور خودشونو میزنن و حرفای خودشونو دارن، ولی اون چیزی که فاکتوری که میتونه این قضیه رو عوض کنه یا سرنوشت این دوره رو روشن کنه خیابونه. ضمناً این رو هم بگم که چیه، خب خیلی روشنه که ته قضیه، اینم روشنه که چیه، شما به هیچ وجه نمیتونی تمام ارزیابیام الان روی این نیرویی که بس نیروی عظیمی که آمریکا برده اینا روی اینه که بالاخره یک لااقل یه دور از درگیری سنگین رو شما باز هم خواهی داشت، یعنی شکی تو این نباید داشت. و تو این دوره اون وقت با توجه به این وضعیت شما داری از این سر میری وارد یه همچین مذاکراتی میشی که تنگر رو ببندیم یا باز کنیم یا چند ساعت باز کنیم یا چند تا کشتی برن چند تا کشتی، یا الان چیزی که دارن میگن رفع محاصره از کشتی های ایرانی به عنوان شرط گذاشته ایران، رفع محاصره از کشتی های ایرانی. یعنی شما بزنید که اگر بیا، چون چرا؟ چون رفتی پای مذاکره دیگه، رفتی پای مذاکره و طرف هم ورده بالا دیگه، خیلی ساعت روشنه ماجرا چیه. چون وقتی بری پای مذاکره برای پای آتش بس اونم میبره و برای حمله بعدی داره آماده میشه. به جای اینکه چیه؟ به جای اینکه شما دیکته کنی و بگی که پایگاه آمریکا باید جمع بشه از منطقه، همین، هیچ چیز دیگه هم نمیخوایم ما، نه تحریما برداشته بشه نه هیچ، نه تضمین میخوایم نه چیزی. مسخره، مسخره است واقعا، یعنی مسخره کردن اون مردمی که تو خیابونن. آقا ما پایگاه آمریکا باید جمع بشه دیگه، بس سلام تموم شد رفت. به جای اینکه این رو بگی، خب حالا مجبوری چیه؟ حالا مجبوری شرط بذاری که اول محاصره کشتی های محاصره ایران رفع کنید. خب این وضعیتی که ما الان توش هستیم. من صحبتامو تموم میکنم، امیدوارم که صحبت های خوبی بشه و همین دیگه. خسته نباشید رفاق عزیز.
ممنون برمان جان، خیلی خوب بود.